ایران،
از ایران تا غزه،
تا غزه.
19 الی 22 دی ماه 1402 آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
همراهان عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، با افتخار همراه شما هستیم. به ساعت 8:30 رسیدیم و در این زمان برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان روزگار رضاخانی. بشنوید.
رضاخان تا میان سالگی ساکن قصاخانه بود، برای همین خوی نظامیگری در خونش بود. او تنها آداب نظامی می دانست. وقتی در مسیر شاهی قرار گرفت، می بایست مردانی او را آماده این ردا می کردند. بین همه یک نفر بود که بیشتر از بقیه به رضاخان نزدیک شد. مردی که یک تنه بار یاد دادن امور روزمره را به رضاخان بر عهده گرفت. آنقدر با رضاخان عیاق شده بود تا به او یاد بدهد چطور قاشق چنگال دست بگیرد، به او بگوید آداب دیپلماتیک چیست؟ و اصلا سفیر و کاردار چه فرقی با هم دارند؟ مردی که برای رضاخان دربار و تاج شاهی ساخت، لباس مردم را تغییر داد، حزب و کلوب را انداخت، کلاه پهلوی بر سر ملت گذاشت و نخستین لایحه اصلاح دستگاه قضایی را به مجلس برد و علی‌رغم مخالفت‌ها به تصویب رساند. عبدالحسین تیمورتاش. این مرد همه کاره دربار پایانی متفاوت داشت. قصری قجری در شمال شرقی تهران، قصری که 100 سال قبل تبدیل به اولین زندان مدرن ایران شد، قصری که با آمدن رضاخان به زندان تبدیل شد، زندانی که برخلاف اسمش جایی مخوف بود و پای بسیاری از بزرگان دوره پهلوی به این زندان باز شد. بسیاری از آنها زمانی از این زندان بیرون آمدند که دستشون از دنیا کوتاه شده بود. قهرمان این قسمت هم همین وضع رو پیدا کرد و فرجامی نافرجام داشت. یکی از سلول‌های انفرادی زندان قصر، سلولی که شاید روزی شاهد آخرین نفس‌های تیمورتاش، اولین وزیر دربار پهلوی بود. او برای رضاخان تاج ساخت و دربار درست کرد. با افراد زیادی رفت آمد داشت و همه راه ها به او ختم شد. اما در پایان راه او به اینجا ختم شد. عبدالحسین تیمورتاش حدود یک سال در سیاه‌چاله تک و تنها، در سرما و سکوت به سر برد. شاید در این سکوت یاد روزهایی که دورش شلوغ بود هم می افتاد. روزهای شلوغ تیمورتاش در خانه شکل گرفت. خانه که بی‌شباهت به کاخ شاهان نبود. تیمورتاش که سالها در روسیه زندگی و تحصیل نظامی کرده بود و مجذوب شیوه زندگی فرنگی شده بود، خانه‌اش را هم مانند خانه‌های اشراف اروپایی سر و سامان داده بود. خانه که 90 سال قبل قلب مهمانی‌های مفصل بود. وزیر دربار مقتدر رضاخان مرد دوم ایران شده بود. آدرس منزلش را همه سفیران خارجی و افراد مهم می‌دانستند. شب‌های زیادی در این خانه مهمانی می گرفت. او با آخرین لباس‌های مد روز اروپا و متوش کننده ترین عطرها در مهمانی‌ها می چرخید، خوش زبانی می کرد و نکته سنج بود. کارهایش مردان را به تحسین وامی داشت و زنان مجذوبش می شدن. تیمورتاش دو همسر داشت، یکی ایرانی دیگری روس. تاتیانا چشم و چراغ محفل تیمورتاش بود، چشم چراغی که روابط شوهر با دیگر زنان را سرانجام تاب نیاورد. تیمورتاش علاقه داشت سراغ زنان دیگر هم برود. اگر چشمش کسی را می گرفت، کسی جرأت نداشت مخالفت کند. روزی به منزل تیمورتاش رفتم. آنجا مانند خانه‌های اروپایی تزیین شده بود. بسیار خوش برخورد و خوش پوش بود. او می تواند سراسر شب را به قمار و میخوارگی بگذراند، در حالی که روز بعد بدون وقفه و بدون کوچکترین نشانه از خستگی و فرسودگی به کار شدید فکری بپردازد. تیمورتاش 7 سال به سیاست معنی و جهت داد. او بود که اغلب موفقیت‌ها و پیروزی‌های رژیم را به شاه تلقین می‌کرد. این بخش از خاطرات بلوشر سفیر آلمان در ایران است. لیندنبرگ سفیر قبلی آلمان به او گفته بود در ایران باید به تیمورتاش نزدیک شوی تا کارهایت انجام شود. بلوشر درست در روزهای به ملاقات تیمورتاش در این خانه می آمد که رضاخان درباره‌اش گفته بود من یعنی تیمورتاش و تیمورتاش یعنی من. تیمورتاش ریخت و پاش خانه‌اش را به دربار رضاخان هم آورد. او برای رضاخانی که عادت به این کارها نداشت میزهای مفصل میچید. میزهای 24 نفره با مخلفات بسیار که باعث میشد درباریان حسابی دلی از عزا در میآورند. اما خرچ این بریز و بپاش آنقدر زیاد بود که رضاخان دستور داد تا آن را جمع کنند. رضاخان این کارها را بلد نبود و زندگی منظم نظامی فردی داشت که حتی روحیه فرنگی ما به تیمورتاش و حلقه روشن فکرش هم نتوانستن خللی بان وارد کنند. او با وجود این نظم شدید علاقه به مهمانی نداشت. سفیر افغانستان درباره این خصلت رضاخان گفته بود رضاخان علارغم صعود به سلطنت همیشه یک حس خودکمبینی در خودش دارد و این به دلیل اصل و نسب پست و پایین او و زندگی سختی است که در کودکی و نوجوانی داشته است. به همین سبب در مواجهه با جمعی که عموماً از شخصیت‌های عمده سیاسی و فضلای داخلی و خارجی هستند تفره می‌رود. چون علاوه بر حس خودکمبینی ذاتی چیزی هم برای گفتن ندارد و می‌ترسد در برابر سوالی قرار بگیرد که پاسخ آن را نمی‌داند. با این همه در بقیه کارها چشم رضاخان به دهان تیمورتاش بود. او حتی بدش نمی آمد تا ولیعهدش تحت نظر و تعلیم تیمورتاش باشد. تیمورتاش اغلب در کنار محمد رضای نوجوان بود. از کنار تخت شاهی تا سوئیس همراهش بود. رضاخان که فهمیده بود خودش در معاشرت‌های سیاسی و دیپلماتیک مشکل دارد، می‌خواست ولیعهدش را طوری بار بیاورد که مثل خودش نباشد. رضاخان تربیت محمد رضا پسر بزرگش را به تیمورتاش و معلمان اروپایی سپرده بود و او را از 11 سالگی به سوئیس فرستاد. برای دختران شمس و اشرف معلمانی لهستانی گرفت و تمام 7 فرزند پسرش را مجبور کرد تا لباس نظامی بپوشند. چرا که فقط شغل و لباس نظامی را به رسمیت می‌شناخت. رضا خان با شمایل نظامی در برابر تیمورتاش با کت، شلوار و کفش و کلاه اروپایی. آنها شاید در ظاهر متفاوت بودند، اما تفکراتشان همیشه به هم شبیه بود. فرنگی شدن و مخالفت با سنت‌ها و مسائل مذهبی شباهت فکری آنها بود. رضا خان با احرام نگاه اروپایی و سبک زندگی وزیر دربارش تلاش کرد تا هم ملت و هم دربار را اروپایی کند. تیمورتاش در کنار امثال علی اکبر داور، محمد علی فروغی، نصرت الدوله فیروز و تدیل حلقه از روشنفکران فرنگی مآب بودند که زور رضاخان را اهرام مهمی برای تجدد در ایران می دانستند. تجددی که کار کردش اروپایی کردن ظاهر مردم بود. قبل از آنها اردشیر رپورتر، سرپرست اصلی شبکه‌های مخفی انگلیس در ایران، با رضاخان در قزوین درباره اهمیت فرنگی شدن ایران و توجه به فرهنگ ایران باستان برای مقابله با شاعر اسلامی گفتگو کرده و ذهنش را آماده کرده بود. مجموعه کاخ‌های سعدآباد در شمال تهران، مجموعه 110 هکتاری که کاخ سبز یکی از کاخ‌های 18 گانه آن است. این کاخ، کاخ اختصاصی رضاخان بود، جایی که رضاخان تقریبا هر روز تیمورتاش را ملاقات می‌کرد. کاخ سبز شاهد روزهای تربیت رضاخان توسط تیمورتاش بود. در و دیوارهای این کاخ شاهد بودند که تیمورتاش چطور به رضاخان یاد داد تا مثل یک شاه با طمأنینه راه برود، آرام غذا بخورد و حرف بقیه را بشنود. رضاخان وقتی شاه و صاحب دربار شد، دومین همسرش تاج الملوک آیرملو و چهار فرزندش را از خانه حسن آباد به کاخ گلستان و بعد کاخ سعدآباد برد. تیمورتاش تلاش کرد تا به آنها هم آداب و رسوم اروپایی بیاموزد. تیمورتاش پای خانواده‌های قجری و متمولان را به کاخ رضاخان باز کرد. خیلی از خانواده‌های بزرگ و زنان قجری و قدیمی تمایلی به حشر و نشر با خانواده تازه به دوران رسیده رضاخان را نداشتند. اما این تیمورتاش بود که به واسطه جایگاه خانوادگی خود آنها را قانع می‌کرد که با خانواده رضاخان و تاج الملوک مراوده کنند. رضاخان پس از سلطنت نخست با توران امیر سلیمانی از خانواده قاجار ازدواج کرد که تنها یک سال با او زندگی کرد. بعد از او هم با زنی دیگر از خاندان قاجار به نام عصمت دولتشاهی ازدواج کرد. درگیری‌های تاج الملوک با عصمت مدت‌ها ادامه داشت و درگیری‌ها گاه تا حد خدمه و ندیمه ها نیز تسری داشت. تیمورتاش در چنین محفل زنانه و پرکشمکشی معلم رضاخان بود. او تلاشگر رضاخان و خانوادش در دیدار امان‌الله خان پادشاه افغانستان و همسرش از ایران آبروداری کند. اما تیمورتاش چطور به اینجا رسید؟ عبدالحسین خان سردار اعظم، پسر کریم دادخان معزز‌الملک، از کدخدایان ایل شادلو و پیشکار رئیسی در نردین متولد شد. نوجوان بود که پدرش او را به روسیه فرستاد تا در مدرسه نظام درس بخواند. نام فامیلش را به نردینسکی تغییر داد تا در معاشرت با اشراف روسیه توفیق بیشتری بیابد، که البته همین هم شد. 6 سال بعد که به ایران بازگشت، هم نام فامیلش را عوض کرد و هم کلن عوض شده بود. حالا عبدالحسین خان سردار اعظم رفتار و پوششی کاملا اروپایی داشت. او به ایران بازگشت و نخست مترجم اداره روس وزارت امور خارجه شد. از همان آغاز دوستدار تجمل بود. بر کالسکه چهار اسبه سوار می شد تا نشان بدهد با بقیه فرق دارد. بعدها نیز نام فامیل تیمورتاش را برای خود برگزید و با کمک پدرش به عنوان نماینده خراسان وارد مجلس دوم شورای ملی شد. با وجود جوانی اما سخنوری صریح و بلیغ بود و به زبانهای روسی، انگلیسی و فرانسه تسلط داشت. هر دولتی سر کار می آمد با او صلح و مشورت می کرد. تیمورتاش جوان حالا در کانون قدرت و توجه بود. کم کم دریافته بود که باد موافق به پرچم رضاخان می‌وزد. پس به او نزدیک شد. تیمورتاش در زمان وزارت جنگ رضاخان نماینده مجلس بود و به عنوان مهمترین حامی او در مجلس صحبت می‌کرد. تا اینکه در کابینه وی وزیر فواید عامه و تجارت شد. این آغاز نزدیکی تیمورتاش به رضاخان بود. آنچه به این نزدیک شدن کمک میکرد خصلت‌های مشترکش با رضاخان بود، مثل خشونت، بیرحمی و کینه‌ورزی. قبل از این تیمورتاش مدت کوتاهی حاکم گیلان بود، درست زمانی که میرزا کوچکخان جنگلی و یارانش قیام کرده بودند. در همین زمان بود که تعداد زیادی از مجاهدین و دکتر حشمت از نزدیکان میرزا اعدام شدند. حالا تیمورتاش همپای رضاخان ترقی کرده بود و از وزارت تجارت به وزارت دربار رسیده بود. او قبل از جشن تاجگذاری برنامه تاجگذاری شاهان اروپایی را از سفیرانشان گرفته بود تا مراسم درخور تدارک ببیند. هنوز چند روز از صدور حکم وزارت دربار تیمورتاش نگذشته بود که 20 شوایرساز معروف تهران را به دربار دعوت کرد تا تاجی جدید برای شاه جدید بسازند. چهارم اردیبهشت 1305 مراسم تاجگذاری رضاخان بود. تیمورتاش در روز تاجگذاری با لباس مخصوص سیاجی را که با سفارش و سلیقه خودش ساخته بود آورد و رضاخان خودش تاج را برداشت و بر سر گذاشت. تیمورتاش شیفته لباس‌های خارجی بود و به خصوص در اکثر مهمانی‌ها و مسافرت‌هایش کلاه‌های مختلفی بر سر می‌گذاشت. برای همین تلاش کرد تا سلیقه‌اش را در سراسر ایران فراگیر کند. کلاه پهلوی و کت و شلوار فرنگی را به زور بر تن مردم کرد. البته زوری که رضاخان را تمام قد پشت سرش داشت. تا قبل از اینکه تیمورتاش به سرش بزند که کلاه پهلوی بر سر مردم کند، مردم ایران به فراخور وضع اقلیمی و قومی خود از انواع لباس‌ها و کلاه‌ها استفاده می‌کردند. در خوزستان و جنوب دشداشه و چفیه و در ترکمن صحرا لباس ترکمنی بر تن مردم بود. ایلات قشقایی لباسی به تن می‌کردند که برای کوچ مناسب بود و قبایل کرد لباسی داشتند که در برابر سرما مقاوم بود. حقیقت این بود که اقوام مختلف ایرانی تنوع خیره کننده در پوشش داشتند، اتفاقی که در نقاط دیگر دنیا به جهت فرهنگی و اقتصادی حسن محسوب می‌شد. در ایستگاه راه‌آهنی در شوروی به گرمی از تیمورتاش استقبال کردند. قانونی وضع شد تا همه کلاهی را که بعدها اسمش را پهلوی گذاشت به سر کنند. تیمورتاش کارمندان دولت را مجبور کرد تا از کلاه جدید استفاده کنند. کلاهی که چون لبه دار بود نمیشد با آن به سجده رفت و نماز خواند. تیمورتاش برای وزارت دربار هم دو لباس، یکی سرمه‌ای و دیگری خاکستری تدارک دید. او کالسکه وزرا را هم تبدیل به اتومبیل کرد. رضاخان از این که می دید دربار و مردم با زور او و ایده های تیمورتاش عوض می شوند راضی بود. قصه تیمورتاش از روسیه و نگاه اروپاییش شروع شد و از غذا با روسیه و اروپا هم به پایان رسید. تیمورتاش در اوج قدرت برای مذاکرات نفتی به انگلیس رفت، اما رفتار او و شکست مذاکرات انگلیسی ها را ترسان. در همین ایام در روزنامه انگلیسی زیرکانه از تیمورتاش با القابی مثل والا حضرت اقدس و شاه بعدی ایران تعریف و تمجید شد. مسئله که در ایران با هشدارهای پی در پی طرفداران انگلیس مثل فروغی و تقی‌زاده، رضاخان را به شدت به تیمورتاش بدبین کرده بود. این درست در زمانی بود که تیمورتاش از اروپا راهی مسکو شد. او که در سفر نخستش نوجوانی عازم تحصیل بود، اما حالا وزیر دربار سلطنت پهلوی و نفر دوم ایران شده بود و روسها به گرمی از او استقبال کردند. اما همین استقبال روسها و بعد گم شدن کیف شخصی و شایعه زد و بندش با بلشویک ها رضاخان را به او بدبین تر کرد. تیمورتاش تا به ایران رسید، برچسب اختلاس از بانک ملی هم به او چسبانده شد. چند نسل آتش بدبینی رضاخان به تیمورتاش را شعله ورتر می کردند که از آن جمله دسته پلیس سیاسی به سرکردگی محمد حسین آیروم که استاد ساختن پرونده برای افراد مختلف بود و دسته دیگر رجال و حامیان انگلیس بودند. اول زمستان 1311 ورق تیمورتاش برگشت، از وزارت دربار عزل شد و نخست در منزل مسکونیش بازداشت و اندکی بعد روزنامه ها با حیرت خبر بازداشت او را منتشر کرد. برای محاکمه او دو دادگاه برگزار کردند و 5 سال حبس برایش بریدند. وقتی اعتراض کرد، قاضی با خنده گفت: این قانون نیست که خودتان درست کرده اید. تیمورتاش دست به دامن امام جمعه تهران و برخی روحانیان شد تا بلکه از خشم رضاخان نجات پیدا کند، اما ثمری نداد. حبس تیمورتاش به 1 سال نکشید. رضاخان، کسی که روزی میگفت من یعنی تیمورتاش و تیمورتاش یعنی من، دستور داد تا وزیر دربار سابقش را خلاص کنند. پیر خلاص هم آمپول مرگبار پزشک احمدی بود، پزشکی تجربی اهل مشهد که کارش زدن آمپول های سمی به زندانیان گرسنه و تشنه و ترسان در سلول های نمور و تاریک و انفرادی زندان قصر بود. پزشک احمدی که آمپول سمی را به تن تیمورتاش فرو کرد و خبر مرگش را آورد، از دربار مژدگانی گرفت. درباری که سنوات قبل با ایده های همین تیمورتاش برپا شده بود. تیمورتاش در سرمای بهمن ماه در زندان قصر جان باخت. بعدها شاهدی که پیکر بیجان او را دیده بود چنین نوشت: در اتاقی وارد شدیم، روی تخت تیمورتاش خوابیده بود. پیژامه ابریشم سفید که روی سینه‌اش به حروف فرانسه الف و تا دوخته شده بود بر تن داشت. بدنش سرد بود، به کلی زرد شده بود و ناخن‌هایش کبود بود. معاینه طبی به عمل آمد. کشیک میگفت چند روزی بود که مبتلا به آنژین دو پواترین بود. کشی که اصلا نمی دانست آنژین دو پواترین چیست. تیمورتاش را نخست در گورستان امامزاده عبدالله بدون هیچ تشریفات خاصی در سکوت محض دفن کردند. تا رضاخان زنده بود احدی جرأت نداشت به این قبر نزدیک شود. خانواده تیمورتاش را هم به کاشمر تبعید کردند. پس از سقوط رضاخان، خانواده تیمورتاش مقبره جنب ورودی آن گورستان بنا کردند و پیکر تیمورتاش را به آنجا منتقل نمودند. اما تیمورتاش آخرین قربانی رضاخان نبود. کسی که فکر میکرد میتواند با زور رضاخان هر کاری که دلش میخواهد بکند، ناگهان خود قربانی زور رضاخان شد. تیمورتاش که در دهه اول حکومت رضاخان سوار بر زین قدرت بود، به ناگهان به زیر افتاد. بعد از او بقیه حساب کار دستشان آمد. اما با این حال خیلی ها نتوانستند از دست رضاخان قصر در بروند. این سوال برای همه مطرح بود که نفر بعدی چه کسی است که از اوج عزت به کنج قصر ذلت می افتاد. این بار پزشک احمدی قرار است با آمپول معروفش سراغ کدام یک از افراد حلقه رضاخان برود. آخرین اخبار از خدمت سربازی، جزئیات تازه از معافیت خدمت، سربازی تعطیل می شود، عباراتی از این دست تیترهای جنجالی نشریات برای جذب مخاطبند. سربازی مسئله مهم این روزهای خیلی از پسرهای جوان ایرانی است. بعضی ها به دنبال کارت معافیتند، بعضی ها به دنبال کسی هستند تا محل خدمتشان را جابجا کنند. خیلی ها رفتن سربازی را نشانه مرد شدن می دانند. بعضی ها هم معتقدند هدر دادن 2 سال از عمر و جوانی است. این ماجرای سربازی از چه زمانی وارد زندگی روزمره ما شد؟ قصه سربازی از کجا آغاز می شود؟
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه روزگار رضاخانی رو تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. همچنان در خدمت شما هستیم و ساعت بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. ساعت 8:57 و 44 ثانیه است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره خطوط قرمز برای انتخابات بر مبنای قانون جدید توضیح میدن.
سوال بعدی خطوط قرمز در انتخابات رو اشاره داشتن. بعد اشاره بکنم که در خصوص خطوط قرمز، آرای مردم، حقوق نامزدها و بیت المال خط قرمز قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی است. صیانت از آرای مردم، جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها، سوء استفاده از بیت المال و جایگاه افراد و نظایر این مواردی که اشاره کردم در قانون جرم انگاری شده. اگر چنانچه اقداماتی مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی داشته باشیم یا وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها یا هر گونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی یا تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن و مواردی از این دست، کم و زیاد کردن آرا، اخلال در امر انتخابات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، تبانی در انتخابات